أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
چند تا جمله از فرمایشات رسول خدا رو از کتاب نهج الفصاحه که مجموعه فرمایشات رسول خداست احادیث رو میخونم خدمتتون، و انشاءالله که این جملات بتونه برای همه ما درس آموز و الهام بخش باشه. حدیث اول از پیغمبر اکرم، یقول الله تبارک و تعالی، پیغمبر اکرم میفرمایند، خدای متعال میفرماید، ان احب العباد الی، محبوب ترین بندگان نزد من خدا میدونید کیا هستند؟ المتحابون من اجلی، کسانی هستند که به خاطر من خدا به همدیگه محبت دارند، همدیگه رو دوست میدارند، دوستیشون متأثر از محبتی است که به من دارند، با همدیگه مهرورزی میکنن در شعاع در واقع ارادت و عشقی که به من خدا دارند. المتعلقت و قلوبهم بالمساجد، کسانی که دلهاشون بسته شده به مسجدهاست، تعلق به مسجد دارند. این نکته رو توجه داشته باشیم. بعضن ما به دلیل حالا یا اشتغالاتمون یا به دلیل چیزهای دیگه کم بهره میبریم از حضور تو فضای مسجد. مراقب باشیم نکنه خدای ناکرده این امکان فوق العاده‌ای که با لطف الهی فراهم شده که ما مهمان خدا بشویم، وارد خانه خدا بشویم، این امکان رو ازش کم استفاده کنیم. خدای متعال فرمود محبوب ترین بندگان من، یکی از ویژگی هاشون اینه که دلبسته به مسجدند، تعلقشون قلبشون تعلق به مسجد داره. بل مستغفرون بالاسحار، و سومین ویژگیشون، کسانی که من خدا دوستشون میدارم و محبوب ترین بندگانند نزد من، این است که در سحرگاهان استغفار میکنند، طلب مغفرت میکنند. و این هم خب نکته بسیار کلیدی است در سیر و سلوک، بهره بردن از خلوتهای سحری و ساعات سحری، اون زمانی که بهترین شرایط برای ارتباط با عالم بالا فراهمه، نزدیکترین فاصله رو با عالم قرب و قدس الهی سالک الالله داره. سحرگاهان هنگام استغفار است، حالا چه برای خیش استغفار کردن، چه برای دیگر مؤمنان و مؤمنات استغفار کردن. این اگه کسی میخواد محبوب ترین فرد نزد خدا باشه، این سه ویژگی رو باید داشته باشه. بعد خدای متعال فرمود اولائک اذا اردت به اهل الارض عقوبتن ذکرتهم فصرفت العقوبت عنهم، فرمود اینها، این کسانی که این سه ویژگی رو دارن، به خاطر من به هم عشق می‌ورزند، دلشون بسته به مساجد است و در سحرگاهان اهل استغفارند، اینها وقتی که من خدا اراده می‌کنم که عقوبت و کیفر و عذابی شامل اهل زمین کنم، یاد اونها میکنم، یاد همین محبوب ترین بندگانم، و به خاطر این بندگان محبوبم عذاب رو در واقع نازل نمی کنم بر زمین. این فرمایشاتی است که پیغمبر اکرم دارن برای ابوذر غفاری نقل میکنن. بعد فرمودن یا ابوذر، کل جلوس فی المسجد لغبون الا ثلاثه، فرمود ای ابوذر، هر نشستنی در مجلس بیهوده است، لغوه، مگر نشستنی که توأم با یکی از این سه ویژگی باشه. قرائت و مسلن، یکی کسی که داره نماز میگذارد و آیات قرآن رو در نمازش میخوانه. او ذکر الله، یا کسی در مسجد نشسته و به یاد خداست و ذاکر خداست و ذکر خدا میگه. او سائل عن علم، یا اینکه کسی است که در مسجد نشسته و در مورد علمی داره سوال میکنه از عالمی و از این رهگذر بر علم و دانایی او میافزاید. پس اون محبوب ترین بندگان خدا که یکی از ویژگی هاشون دلبستگی به مسجد است، هنگامی که به مسجد میرند یا مشغول نمازند و تلاوت آیات قرآن در نماز، یا مشغول یاد خدا و ذکر گفتنند، و یا مشغول دانش آموختنند از عالمان دین. این یک حدیث از رسول خدا. حدیث دوم، پیغمبر اکرم فرمودند خیر الناس من انتفع به الناس، بهترین مردم کسی است که مردم از او سود میبرند، نافع در برای مردم، نفع و سودش به مردم میرسه. و شر الناس من تعزا به الناس، بدترین مردم هم کسی است که مردم از دست او در آزار و اذیتند. و شر من ذالک من اکرهمه الناس اتقاء شره، و بدتر از این کسی که مردم از آزار و اذیت او رنج میبرند، بدتر از این کسی است که مردم برای در امان موندن از شر او و مشمول آزار او نشدن به او احترام میذارن، او رو گرامی میدارن، از ترس شر او او رو مورد اکرام قرار میدن. بعد حضرت فرموده و شر من ذالک، و از این دومی هم بدتر میدونید کیه؟ من باع دینه به دنیا غیره، کسی که دین خودش رو در راه دنیای دیگری میفروشد، خودش میره جهنم که حالا او بشه نماینده مجلس، او بشه رئیس جمهور، او بشه رهبر، او بشه نمیدونم وکیل، او بشه وزیر، او بشه نمیدونم قاضی، او بشه قاضی القضات و امثال اینا، دینش رو میفروشد در راه دنیای دیگری. پس بهترین مردم پیغمبر اکرم فرمود کسی است که سودش به مردم میرسه، وجودش نافعه برای مردم، و بدترین مردم در وهله اول کسی است که آزارش به مردم میرسه، دوم کسی است که مردم از ترس آزار او به او احترام میگذارن، و سوم بدتر از او هم کسی است که دینش رو به دنیای دیگران میفروشد. به خدا ما رو حفظ کنه که جز این سه دسته نباشیم، جز همون دسته نخست باشیم که سودمون به مردم برسد و مردم از وجود ما منتفع بشن. حدیث دیگه از پیغمبر اکرم، تذاکرو، با هم دیگه مذاکره کنید، گفتگو کنید، و تلاقو، به ملاقات هم برید، به دیدن هم دیگه برید، و تحدثو، و برای هم حدیث نقل کنید، سخنان ما رو برای هم نقل کنید. فَإِنَّ الْحَدِيثَ جِلَاءٌ لِلْقُلُوبِ، چرا که حدیث پیغمبر اکرم و اهل بیت علیهم السلام این قلبها رو جلا می دهد، دل رو منجلی می کند. اِنَّ الْقُلُوبَ لَتَرِينُ كَمَا يَرِينُ السَّيْفِ، همونطور که شمشیر که فلزه زنگ میزنه، زنگار برش مینشینه، دلها هم زنگار میگیره. جلاء الحدیث، در واقع زنگار زدائی او و جلا دادن او با احادیث پیغمبر و اهل بیت. لذا من بارها هم تذکر دادم رو این نکته، که حالا کتاب‌های مختلف خودم می‌خونه، خیلی خوب، نمی‌خوام نهی کنم، اما نکند غافل بشیم ما از فرمایشات اهل بیت. باز کنیم کتاب‌های حدیث رو و فرمایشات اهل بیت رو گوش کنیم. همین الان ببین نشستیم پیغمبر اکرم دارن برای ما صحبت میکنن، همه ما بهره میبریم. مگه اوج آرزوی ما این نیست که ای کاش ما تو زمان رسول الله بودیم، ای کاش ما در زمان امیرالمؤمنین بودیم، پای منبر امیرالمؤمنین مینشستیم وقتی حضرت خطبه میخوان، ای کاش تو زمان یکی که ائمه بودیم و از نور معارف اون حضرات استفاده میکردیم. خب بسم الله بنشینیم، کلام اهل بیت نوره، توی زیارت جامعه میخونید دیگه کلامکم نور، همونطور که قرآن نوره و باید حتما هر روز با قرآن مرتبط بود تا از نور قرآن استضاءه کرد و دل رو نورانی کرد، و دل هم که نورانی بشه میدونید دیگه همه وجود انسان نورانی میشه، روان انسان هم نورانی میشه، اندیشه و افکار انسان هم نورانی میشه، رفتار و کردار انسان هم نورانی میشه، سخن و گفتار انسان هم نورانی میشه، همه چیز انسان نورانی میشه اگه قلب نورانی بشه، با تلاوت قرآن قلب نورانی میشه، همینطور با خوندن احادیث پیامبر و اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه مجمعین قلب نورانی میشه. همونطور که حضرت فرمودن دلها زنگار میگیره، زنگ میزنه، و شما میدونید دیگه اون فلز شفافی که مثل آینه عکس انسان رو تو خودش نشون میداد وقتی که زمان میگذرد زنگار میگیرد، خب چه قیافه ای پیدا میکنه، دیگه نمیتونه چیزی درش عکسش بیفته. دل همین جوریه، این جریان زندگی مادی و طبیعی ما که به ضروره ما فعلا تو عالم طبیعت داریم زندگی میکنیم، خوردن و خوابیدن ها، گفتن و شنیدن ها، آمدن و رفتن ها، خریدن و فروختن ها و و و و اون چه که لازمه زندگی مادی و دنیوی ماست، اینها سبب میشه که غبار بنشیند، زنگار بنشیند بر دل. و اگر نپردازیم به زنگار زدائی، خدا میدانه این زنگار تا عمق دل انسان نفوذ میکنه و دیگه راهی برای نجات انسان باقی نمیمونه. اما اگر همزمان با زنگار گرفتن و همزمان با غبار نشستن، ما هم به طور مداوم، همونطور که مداوم داره غبار مینشینه بر دل انسان، همونطور که مداوم و مستمر داره زنگار میگیره دل انسان، همونطور هم پیوسته و مداوم انسان زنگار زدائی کنه، همیشه دلش مثل آینه شفافه، و اون وقت اون دله که درش عکس خدا و خوبان خدا میفته. لذا غافل نشیم از بهره بردن از نور قرآن کریم و نور احادیث معصومین صلوات الله علیه مجمعین. حدیث بعدی از پیغمبر اکرم در ویژگی‌های یک ولی خداست. اگر در مسیر سیر و سلوک انسان می‌خواد یکی از اولیاء الهی بشود، باید بدونه اولیاء الله چه خصوصیاتی دارند. پیغمبر اکرم فرمودند در این حدیث، فرمودند ان اولیاء الله سکتوا فکان سکوتهم ذکرن. فرمودن اولیاء خدا اینها سکوت میکنن، اهل پرحرفی و پرگویی نیستند، بیشتر اوقات اینها ساکتند، خموشند، اما سکوتشون توأم است با ذکر و یاد خدای متعال. اینجوری نیست که غیر فعالند، نه، حرف نمیزنند، اما در درون در واقع ذاکر خدا هستند. و نظرو فکان نظرهم ابره، اینها نگاه میکنن، اما نگاه نه برای اینکه مست جلوه های زیبای مثلا عالم بیرونن یا کنجکاوانه مثلا رخدادها رو پیجویی میکنن، نه، اینها نظر میکنن، اما نظر اونها نظر عبرت گرفتن است، یعنی اونها از لایه رویین حادثه عبور میکنن، عبرت از همون ماده عبوره، یعنی از سطح اونچه که دیده می شود عبور می کنند و راز و رمزهایی که در درون اون رخداد یا در درون اون پدیده نهفته است، اون حرفهایی که خدا با نشان دادن این پدیده به من یا با نشان دادن این واقعه به من خواست به من بفهماند، به اونها راه پیدا میکنه، درس میآموزند با نگاه کردنشون. نگاه کردنشون نگاه توهی از عبرت آموزی نیست. سومین ویژگی، و نتقو فکان نطقهم حکمه، اینها سخن میگویند اما نه اینکه از مطالب بی ارزش و بی هوده سخن بگویند، نه، هنگامی که حرف میزنن سخنشون سخن سرشار از حکمت است، سخن حکیمانه میگویند و میشه از سخن اونها درس حکمت آموخت. و مشو فکان مشیهم بین الناس برکه، اینها راه میرن بین مردم عبور میکنن، اما این عبور کردنشون عبور بیخاصیت نیست که هزاران آدم آمدند و رفتن، حالا اگه نیومده بودند و نرفته بودنم هیچ اتفاقی نمیافتاد، نه، فرمود اینها عبور میکنند، راه میرن در بین مردم، اما راه رفتنشون بین مردم سبب برکت هست، مایه برکت هست برای مردم، مردم از وجود اونها منتفع میشند، از برکت وجود اونها، از نور وجود اونها، از اثر وضعی حضور اونها که اولیاء خدا اصلا وجودشون یک اثر وضعی داره، غیر از حرفی که میزنن، غیر از کاری که میکنن، اصلا خود وجود اثر وضعی داره، خود وجود مایه خیر و برکت است. همین که حضور دارن بین مردم سبب. دیدی تو اون حدیث قبلی که خوندیم، حدیث قدسی که پیغمبر اکرم نقل کردن، خدای متعال فرمود گاهی اوقات من میخوام عقوبت کنم، عذاب بفرستم اهل زمین رو، اما میبینم بعضی از مؤمنان برجسته رو به خاطر اونها منصرف میشم و عذاب رو نمیفرستم. ببینید سبب برکته. یه ولی خدا وقتی توی شهر میخوابه عذاب از اون شهر میره، در برکات به سمت اون سرزمین نازل میشه، مایه برکتن، چه حرفشون، چه کارشون، چه خود وجودشون مایه برکت بین مردم. بعد حضرت فرمود لولا الآجال التي قد كتبت عليهم لم تقر ارواحهم في اجسادهم خوفا من العذاب و شوقا الى الثواب. فرمود اگر نبود اجلهایی که مقرر شده و نوشته شده برای اونها که زمان مرگشون معین کی باشه، اگر نبود اون که هنوز به اون زمان نرسیدند، یک لحظه روحهای اونها در بدنهاشون قرار و آرام نمی گرفت، پر می کشید و قالب تهی می کردن. چرا؟ خوفن من العذاب و شوقن الثواب، از خوف عذاب الهی جان می باختند و با شوق ثواب الهی قالب تهی می کردن. اگر می بینید بین مردم دارن زندگی می کنن هنوز، در واقع اون آجال مقرر سبب شده که اینها نتونن پرواز کنن از این عالم، و الا اگر نبود اون آجال مقرر، یک لحظه هم لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم. تو بعضی از احادیث داریم طرفت عینن، یک چشم به هم زدن هم باقی نمیموندن اینجا. خب حدیث بعد، پیغمبر اکرم فرمودن ثلاثتون رفع الله عنهم العذاب یوم القیامه، فرمودن سه گروه هستند، سه نفر هستند که فردای قیامت خدای متعال عذاب رو از اونها بر می داره، اونها مشمول عذاب الهی نمی شند. اون سه گروه کیا هستند؟ الراضی به قضاء الله، یکی کسی که یا گروهی که به اون چه خدای متعال مقدر کرده برای او و برای او پیش آمده راضی است، خوشنوده، با آغوش باز پذیرای مقدرات الهی میشه، تلخ کام نیست که چرا خدا منو به این روز انداخت، چرا این اتفاق برای من پیش آورد، نه، با دل شاد پذیرای مقدرات الهی است، راضی به قضاء الهی است. چنین کسی عذاب برای او نخواهد بود. دوم، و ناصح للمسلمین، کسی که خیرخواه مسلمان هاست، دلش کانون خیرخواهی برای مسلمینه، بی اعتنای به مردم نیست، غرق مسائل شخصی و منافع شخصی و مشکلات شخصی خودش نیست که از دیگران بی خبر باشه. بغل دستی او الان در بدترین بحران ها و فشار ها به سر میبره، او عین خیالش نیست، اصلا حواسش نیست که بغل دستی وجود داره یا نداره. این نکته مهمیه ها، مواظب باشیم نکنه خدا این ناکرده اینجوری باشیم. تو همین جلسه بیایم بشینیم کنار هم دیگه بی اعتنایی به این که خب حالا رفیق بغل دستیم چه داره میگذره برش، چنان غرق مسائل و برنامه ها و موضوعات مورد علاقه خودمون باشیم، چنان غرق مشکلات و نیازمندی ها و خواست ها و آرزوهای خودمون باشیم که اصلا حواسمون نباشه که خب این رفیقی که ما الان ماه ها سال هاست داریم با هم کنار هم توی جلسه اهل بیت می نشینیم، راستش این چجوری زندگی میکنه؟ آیا مشکلی نداره؟ آیا کاری از دست من برای او بر نمیاد؟ آیا خدمتی نمیتونم بکنم؟ گریه از دست من بر نمیاد؟ همجور غریبه تک تک بیایم بشینیم توی جلسه و بریم. این جلسه آمدن چه فایده ای داره؟ چه اثری داشته؟ نکنه خدا اینا کرده عادت بکنیم به جلسه آمدن. و جلسه آمدن اگر مبدع تحول و تعالی و تکاملی نشود، عمر تلف کردنه. آثار اون جلسه اومدن ما کو؟ گویی همه غذای مقبی خوردی، خب کو اثرش؟ لپات گل انداخت، یه خود چاق شدی، چه اتفاقی افتاده؟ خب ببینم لغمه های بزرگ معرفتی که خدا عنایت میکنه از فرمایشات خود خدای متعال و اولیاء خدا اینجا با هم گفتگو میکنیم، خب باید یه اثر عملی داشته باشه. به یکی از آثار بزرگ عملیش همینه که آدم بزرگ میشه، از پوسته شخصی خودش در میاد، در واقع یه منی پیدا میکنه که همه آدمای روی زمین جز اون منن. چجوری ما چشممون درد میکنه خب ما ناراحتیم، دستمون درد میکنه ما ناراحتیم، پامون درد میکنه ما ناراحتیم، چرا؟ چون اینها اندام ما هستن. حالا اگر ما اینقدر بزرگ شد روحمون که همه مردم، همون حرفی که پیغمبر اکرم فرمود و سعدی هم او رو به شعر در آورد که بنی آدم اعضای یک پیکرند، یک دیگر غلطه ها، حالا ولو این که تو سازمان ملل هم ظاهرن این شعر سعدی رو نوشتن غلط، اعضای یک دیگر که معنا نداره، تو حدیث پیغمبرم هست که اعضای یک پیکرند، بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند، چو عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار، تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدم. جوری تو خودمون غرق نباشیم که از دیگران غافل بشیم. کو اثر ایمان؟ اثر ایمان اینه که آدم دلش برای همه بتپه، دیگران رو مقدم بر خودش حتی بهشون توجه کنه، مشکل دیگری رو مهمتر از مشکل خودش بشماره، پیش از این که برای رفع مشکل خودش اقدام میکنه در راه گرهگشایی از کار دیگران قدم برداره. اگه اینجوری شد خب بله ایمان آثار داشته، میوه داده در وجود ما. اگه ندیدید قرآن مثال زد، مثل کلمت طیبه که شجرت طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین به اذن ربها. این کلمه طیبه توحید، این حقیقت ایمان که در قلب، در زمین دل در واقع کاشته میشه، این درخت ایمان که رشد میکنه، شاخه های اود هر دم تو افق های مختلف باید میوه بده. خب میوه ایمان من کو؟ میوه ایمان من کو؟ آثار ایمان من کو؟ ایمان که نماز خوندن و روزه گرفتن نیست فقط، اون نماز خوندن و روزه گرفتن هم زمینه ساز ایجاد یه سری کمالات روحیه در انسان. بلا خودش مستقلن هدف نیست. فرموشات ائمه رو دیدید دیگه، فرمودن نمان فرض الله و سلات تنزیهن عن الکبر و سام حسبیتن للاخلاص. هر حکمی از احکام عبادی رو فرمودن این رو خدا وضع کرده برای اینکه اون روحیه برجسته در انسان ایجاد بشه. خود نماز خوندن هدف نیست، نماز انسان رو از کبر منزه میکنه، روزه روح اخلاص رو در انسان تثبیت میکنه. خب این میوه های اینا کو؟ به قول مولوی گفتی یه گفت گرنه موش دزد در انبار ماست، گندم اعمال 40 ساله کجاست؟ کو اثر ایمان ما؟ کو اون میوه نماز و روزه و طاعات و عبادات ما؟ من به خودم میگم خدا شاهده، کو آثارش؟ کو نتایجش؟ کو میوه هاش؟ علی حال فرمود دومین گروهی که خدا عذاب رو از اونها فردای قیامت بر می دارد، کسانی هستند که خیرخواه مسلمان ها هستند و این خیرخواهیشون رو چه در قالب اقداماتی که به نفع اونها انجام میدن، چه در قالب اظهاراتی که میکنن، اونها رو مورد نصیحت قرار میدن، پند و اندرز میدن، از اشتباهاتشون در واقع برحذر میدارند اونها رو، در هر شکلی در واقع خیرخواه. و سوم و دالو علی الخیر، سومین گروهی که خدا فردای قیامت عذاب رو از اونها برمی‌داره، کسی یا کسانی هستند که دیگران رو به کارهای خیر، به اونچه که خیر است دلالت می‌کنند، رهنمون می‌شوند، هدایتگران جامعه هستند به سمت خوبی‌ها، به سمت خیرها. فقط به اینکه خودشون مثلا راه درستی رو طی میکنند بسنده نمیکنند و راضی نیستند، بلکه معلمان و مربیان و هادیان و در واقع دلالت کنندگان به سمت خیر و خوبی هستند، مردم رو به سمت خیر و خوبی دعوت میکنند. پیغمبر اکرم فرمود این سه گروه رو خدای متعال عذاب رو ازشون بر میداره، یعنی حتی اگر عمل خطایی هم داشتن، اگر گناهی هم داشتن که به خاطر او استحقاق عذاب داشتن، اما به خاطر این ویژگی ها خدا عذاب را از اونها بر می داره. یا به تعبیر دیگری اینها اصلا افقشون افقیست بالاتر از افق عذاب. و آخرین حدیث رو از نهج الفصاحه براتون بخونیم و انشالله با نهج الفصاحه رسول خدا هم همانند نهج البلاغه امیرالمؤمنین ان شاء الله رفیق باشیم و بهره بگیریم از این فرمایشات ناب پیغمبر اکرم. حضرت فرمودن ان اول ما اوصی الله عز و جل به ستون، فرمودن اولین چیزهایی که به سبب اونها خدای متعال اسیان شد، مورد سرکشی قرار گرفتند، در واقع که سرکشی کردن افراد تحت تاثیر این چیزها، اینا 6 چیزند که سبب شدند آدمها گناه کنند، اسیان کنند، سرکشی کنند از فرمان خدا، مرتکب معصیت بشوند. اون 6 تا چی هستند؟ حضرت شمردن اونها رو. حب دنیا، اولین چیزی که سبب شد آدم ها گناه کنن، محبت دنیا، محبت دوست، دنیا دوستی، دنیا دوستی سبب گناهه. میدونید دیگه حب دنیا رأس و کل خطیئه، سرچشمه همه خطیئات محبت دنیاست. و شاید بگیم اون 5 تای بعدی هم اگر حب دنیا رو به معنای عام خودش در نظر بگیریم، اون 5 تای بعدی هم تو همین اولیه جا میگیره. دوم به حب رئاسه، این که آدم دوست داره رئیس بشه، بالا بنشینه، دستور بده، دیگران تحت امر او باشن، بر اونها فرمان روایی بکنن. این حب ریاست هم دومین چیزیست که سبب میشه انسان به گناه، به ظلم، به عصیان در برابر حق متعال مبتلا بشه. سوم، و حب الطعام، غذا، دوست داشتن خوراکی ها، کسانی که شکمچرانن و لذائذ غذاها و خوراکی ها اونها رو به سمت گناه میکشانه. حالا چه این خوراکی ذاتن خوراکی حرامی باشه ولی میگه خوشمزه است، چیکار دارم حلال حرام چیکار دارم، نمیدونی چقدر خوشمزه، به گناه آلوده میشه، معصیت میکنه. یا برای دست یافتن به این خوراکی لذیذ ظلم میکنه، قصب میکنه، دست به مال حرام دراز میکنه. به هر حال آدم های شکمچران هم کشیده میشن به عصیان، و کسانی که بنده شکمند. و حب النوم، چهارمین چیزی که انسان ها رو به عصیان میکشاند، پیغمبر اکرم فرمود خواب رو دوست داشتنه. خوابیدن که این یکی از بیماری هاییست که متاسفانه سراغ بعضی ها میاد. تا ساعت مثلا 11-12 روز رو خوابه، خوابیده. خب میدونید خواب عمر انسان رو نابود میکنه. ما این فرصت اندکی که از تولد تا مرگ داریم برای طی کردن راه کمالی که پیش روی ماست بسیار فرصت تنگیست. اون وقت آدم بیاد حجم زیادی از این وقت رو به خوابیدن، خصوصا حالا جوانان و جوانا اینا که بعضیشون خیلی دیگه واقعا تأسف باره، این همه میخوابی برای چی آخه، چی گیرت میاد با خوابیدن؟ خدا اینا کردن و خوابیدن هایی که انسان را از عبادت های واجب باز بداره، چه برسه به عبادت های مستحب. مؤمن شایسته اهل بیداریه، اهل بیداریه، هم بیدار دله، دلش بیداره، هم نه اهل بیداریه، بیداری ظاهری هم داره. همین الان خوندیم حدیث رو، تو سحرگاهان بیدار میشه، استغفار میکنه، عبادت خدا میکنه، تلاوت قرآن داره، ذکر میگه، اهل فکره، نماز شب میخونه، اهل راز و نیاز و مناجات و دعای با خدای متعال تو دل سحر. گاهی اوقات آدم حیوانات رو میبینه شرمنده ای از آدمیت خودش میشه. دیدی تو دل سحر آدم بیدار میشه؟ بعضی از پرنده ها خوصن، حالا تو فضاهایی که طبیعی تر، این فضای شهری ما، این حیوانای مظلوم رو فراری داده دیگه، این دود و دمی که تو فضای شهر هست. ولی تو مناطق در واقع روستایی آدم میره، مناطقی که شهرهایی که هنوز طبیعتشون سالم تر باقی مونده، آدم سحر که بیدار میشه ببینه پرنده ها چجوری مشغول ذکر گفتنه، حیوانات چجوری مشغولن، و خودم بگیره بخوابه. پنجمین چیزی که مایه عصیان و سرکشی و نافرمانی بنده ها در برابر خدای متعال میشه و حب و راحه، راحت طلبی، از زحمت و کارهای دشوار فراری بودن، اهل تن پروری و راحتی بودن، رفاه طلب بودن، تن به سختی ندادن، چون بسیاری از طاعات مستلزم تحمل سختی هاست، خصوصا اول راه. اول راه که آدم به اونها عادت نداره، تا بخواد خودش رو آشنا کنه با اون عبادت، خب متحمل سختی میشه. باید صبح زود مثلا فصل بهار که خواب اونقدر میچسته، این باید از بستر برخیز لاغل نماز صبحی بخونه، که باید روز طولانی و داغ ما تابستان رو، روزه واجب ماه رمضانش رو که بگیره اقلا. و امثال اینها. به هر حال آدم راحت طلب، آدمی که اهل رفاه، تن به فرمان خدا نمیده، دنبال رفاه و راحتی و خوشگذرانی های خودشه. و ششمین چیز، و حب النساء، در واقع حب النساء به معنی زنبارگیه، به معنای اینه که دنبال لذت جویی از زنه، زن رو در واقع به قصد کامبری های جنسی فقط بهش گرایش داره. این هم سرچشمه بسیاری از معصیت ها و نافرمانی هاست که امیدواریم خدای متعال ما رو از هر ششتای اینها نجات بده، هم از حب دنیا، هم از حب ریاست، هم از حب طعام، هم از حب خواب، هم از حب راحتی و از حب شهوانی ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.